أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. شخصی در ماه مبارک رمضان نیاز به غسل پیدا کرده، غسل واجب. فرض کنید که از خواب بیدار شده در روز و دست که محتلم شده، و فرضم بفرمایید که به هر دلیلی امکان غسل ترتیبی براش نیست، فقط میتونه غسل ارتماسی بکنه. خب از این طرف غسل براش واجبه، باید غسل بکنه، اونم فقط ارتماسی، راه دیگه ای نداره. این باید سر داخل آب فرو ببره. از این طرف هم غسل ارتماسی یا مبطل صوم هست و یا علاوه بر اینکه مبطل حرام هم هست، حالا علی اختلاف الآراء، بعضی میگن فقط مبطله، بعضی میگن حرام هم هست، گرچه ظاهرن برخی هیچ کدوم رو قائل نیستن، ولی به هر حال حالا نظر مشهور معمولا همین. خب اینجا ما چی بگیم؟ بگیم غسل بدل اضطراری دارد که عبارت است از تیمم، اما صوم این بدلی ندارد، فلذا به جای غسل تیمم بکنه و روزش رو بگیر. خب این هم یه مثال دیگه، تکثیر امثله میشه کرد، حالا مثال که زیاد هست، این هم یک مثال دیگه. اونی که تو این جلسه باید بررسی بکنیم به حول قوه الهی، وجه تقدیم مالا بدل له علا ماله البدل هست. در وجه تقدیم وجوهی ذکر شده است که چرا مالا بدل له مقدم میشه بر ماله البدل. اولین وجهی که به ذهن میرسه این هست که ما بگوییم اگر واجب ذل بدل را مقدم کنیم، ملاک واجب بلا بدل رأساً و کاملاً از ما فوت میشه، هیچی دیگه براش نمیمونه. یعنی اگر مثلا در همین مثال غسل رو مقدم بداریم، روزه کاملاً از بین میره، یه چیزی از روزه باقی نمیمونه. ولی در حالت عکس که ما بیایم واجب بلا بدل رو مقدم بکنیم، هم ملاک واجب بلا بدل رو استیفا کردیم و هم از طریق اتیان بدل کل و یا جل ملاک واجب ذل بدل رو هم تحصیل کردیم. مثال بزنم براتون، فرض بفرمایید که صوم 50 درجه ملاک داشته باشه، غسل هم 50 درجه ملاک داشته باشه. خب ما اگر غسل انجام بدیم 50 درجه ملاک وضو رو به دست آوردیم، غسل رو به دست آوردیم، اما هیچی از ملاک صوم نصیبمون نشده. اما اگر صوم رو انجام دادیم و تیمم بدل از غسل، 50 درجه ملاک صوم رو به دست آوردیم، 30 درجه از ملاک تطهیر و طهارت رو همچی آقا به دست آوردیم. پس اینجا ملاک طهارت رأساً و کاملاً از دست ما نرفته، بلکه لااقل بخشی از اون جبران شده و در اختیار ما چی؟ قرار گرفته است. خب در چنین حالتی عقل حکم میکند که واجبه، عرضم خدمتون که بلا بدن این مقدم بشود و درباره واجب ذل بدل ما رجوع به بدل اضطراری بکنیم و بدل او رو چی؟ انجام بدیم. در این صورت در واقع الجمع بین الحقین شده، منتها یک حق کاملا استیفا شده، یا بگیم الجمع بین الملاکین، یک ملاک کاملا استیفا شده، ملاک دوم هم تا حدودی استیفا شده، بگیم جل ملاک استیفا شده. خب این مطلبی است که اینجا میشه مطرح کرد و به نظر میاد که انسان نگاه میکند کلمات بزرگان رو، یکی از مهمترین ادله‌ای که ذکر میشود، یکی از مهمترین وجوهی که ذکر میشود برای این بفرمایید که ترجیح، همین است که عرض شد، الا اینکه این بیان خالی از مناقشه نیست. چرا؟ به جهتی که اینا همه احتمالیه، احتمالیست. لعل ملاک غسل 100 درجه باشه، ملاک صوم 50 درجه، ملاک تیمم 30 درجه. ما اگر غسل انجام بدیم 100 درجه ملاک به دست آوردیم، اما اگر ما صوم و تیمم رو هم انجام بدیم میشه 80 درجه، بازم غسل ملاکش میچربه به این دوتا. ما که دسترسی به ملاکات واقعی نداریم که، پس کجا بفهمیم که کدوم چند درصده؟ لعل عند الله مثلا عرض میکنم غسل مهمتر باشه. رفقا اشکال مناقشه در مثال نکنن، اشکال صغروی نکنن، ممکنه در یه مورد خاصی ما احراز بکنیم اهمیت یک ملاک مثل ملاک دیگه، اون بکاوش شده دقیقا پنج عرض میکنم، یا نه در موردی مثل همین موارد که احیانا بحثم میشه ما دلیل خاص و نص ناس داریم بر ترجیح یک مورد بر مورد دیگه. یعنی در روایتی از شخص امام سوال کرده آقا یه همچین موردی پیش آمده من چیکار کنم، امام گفتن وظیفت اینه که اینو مقدم بداری. خب ما اونجا که دار مدار ترجیح نیستیم که، ما اونجا روایت داریم، دلیل خاص داریم، طبق همون عمل میکنیم. بله البته ما اگر بتوانیم برای همون روایت هم یک تخریج فنی بیان کنیم خیلی خوبه، لکن اگر تخریج فنی هم نداشته باشیم صرفا به خاطر اینکه اینجا یک روایتی داریم و طبق همون روایت ما فتوا بدیم هیچ مشکلی پیش نمیاد. انما الکلام در جایی که ما دلیل خاص نداریم، اهمیت یک طرف بر طرف دیگر رو هم کشف نکردیم، احراز نکردیم، و میخواییم با همین مرجح، یعنی ترجیح مالا بدل له مالک سله البدل علا ماله البدل، خود اینو یه عنوان از این استفاده بکنیم و بخواییم ترجیح بدیم در مقام بفرمایید که عمل و امتثال، این رو مرجحی بدانیم. خب این یه وجه قوی میخواد، یه وجه محکمی میخواد. عرض کردم این به هر حال خالی از مناقشه نیست، این احتمال وجود دارد که ما بگیم که لعل، ما چه میدونیم که کدامی که از اینها چه سهمی از ملاک رو دارد، لعل علی رغم این که ما مالا بدل له رو به علاوه بدل اضطراری اون عمل دیگر انجام بدهیم، باز هم نتوانیم تمام ملاک رو استیفا بکنیم که از محضر مبارکتون که در ماله البدل وجود دارد. خب پس این بیان عرض کردم، این البته بیان بیانیست که معمولا هم همین مطلب رو میگن، ولیکن اینا یه مقداری صرفا احتمالاته، قطعی نیست، ما نمیتونیم که اونقدر روش پافشاری بکنیم. نکته ای که در این بیان بود این بود که اگر ما این وجه را میپذیرفتیم، خود تقدم مالا بدل له علا ماله البدل خودش به عنوان یک مرجح مستقلی قابل طرح بود. درسته ما عرض کردیم که همه این مرجحات به نوعی بازگشتشون به اهتمام شارع است، اما به هر حال خودش هم به خودی خود یک عنوانی بود، گرچه ما این رو مثلا بالمعال میگفتیم به اهتمام شارع برمیگرده، اما جداگانه هم خودش میتونه عنوانی باشه. ولی عرض میکنم این مقداری مشکل هست پذیرفتنش و لذا خب این محل اشکال واقع میشه. بیان دیگر، وجه دیگری برای تقدم از محضر مبارکتون که مالا بدل له علا ماله البدل، این بیانی است که استاد معظم مرحوم آیت الله امیر جواد تبریزی داشتن. ایشون می‌فرمودن که این احتمال وجود دارد که تیمم تمام ملاک غسل رو استیفا بکنه و هیچ ملاک ملزمی با انجام تیمم فوت نشه. خب عقلا ما اینطور میفهمیم یا بگیم عقل حکم میکند که اگر صوم انجام نشه یقینا ملاک اون فوت میشه و لذا صوم حتما باید انجام بشه تا ما یقین پیدا بکنیم که ملاک صوم در اون مثال صوم و چیز دیگه، حالا غسل ارتماسی چون مثال قبلی چی بود، مثلا تاثیر از حدث و تاثیر از خبث، مثال که مهمی، حالا هر مثال که باشد دیگه، مثال شما خیلی نگران نباش، حالا مثال چون امروز اینو گفتیم حالا بر اساس این مثال پیش میریم. عرضم خواهدتون که من تکثیر امثله که میکنم نمیخوام خدا نکرده ذهنتون گیج بشه، نه میخوام بگم این مثال حالا زیاد هست، حالا میشه مثال ها رو ذکر. ما بگیم که عقل حکم میکنه که اگر به صوم اتیان بشود، اصحای میکنم اگر صوم اتیان نشود یقینا و قطعا تمام الملاک صوم فوت میشه، از دست ما میره، این که شکی درش نیست، واضحه دیگه، چون من ارتماس کردم و صومم باطل شد، این که درش شکی نیست. از محضر مبارکتون که پس من تمام الملاک صوم رو از دست داده ام قطعا و یقینا، از محضر مبارکتون که، اما از اون طرف امکان دارد که اگر من تیمم انجام تیمم انجام بدهم بدل از غسل ارتماسی تمام ملاک غسل رو به دست بیاریم. این همچین بیان. خب اینم از همون اشکال قبلی واضحه، اشکالش اینم صرفا احتماله. حالا احتمال اومدش که نشد، تیمم تمام ملاک او رو به دست چی؟ نیاورد. وقت چی؟ عرض محضر مبارکتون که یه بخش رو به دست آورد و اون بخشی رو که این به دست آورد باز به علاوه صوم روی همدیگه کمتر از ملاک غسل ارتماسی بود. عرض محضر مبارکتون که فلذا ما این احتمالات رو بخوایم مطرح بکنیم مقداری مشکل هستش. البته بله، یه وقت از شما میگید آقا ما از لسان ادله چنین مطالبی رو استخراج کردیم، اگر استظهار باشد از ادله سلمنا، گردن ما از مو باریکتر، اما اگر قرار است که یه وجوه عقلی به تراشیم، این باید وجوه با دست به جای بند باشه، صرفا احتمال که ما نمیتونیم با احتمال پیش بریم. بیان استاد معظم مرحوم امیرجواد تبریزی، ایشون به ذهن من اینطور میاد که نظر مبارکشون این بود که اصل مطلب که قطعیه که مالا بدل له بر له البدل مقدم میشه، ما فقط تخریج فنی میخوان، همین، در این که مالا بدل له رو بر له البدل مقدم میداریم این کسا جای بحثی نیست، این که واضحه که این کار انجام میدهیم، خیلی خوب، فقط یه بیان فنی میخواد، یه توجیه فنی میخواد، توجیهش میتونه این باشه. اگر این باشه هم وجه اولی که گفتیم هم وجه ثانی که گفتیم هر دوش درسته، درسته بشه بیانی، یعنی وجیهه، دو تا وجه وجیهی سر بردر مبارکتون که برحال اون بنده خدا رفت تا تناب قرض بگیره از همسایش. گفت تناب رخت تو قرض بده. گفت نمیتونم. گفت چرا؟ گفت روش ارزن پهن کردم. ارزن میدونی دونای ریزی است. گفت مرد حساب روش تناب رخت که ارزن پهن نمیکنه. گفت برای بهانه همینقدر بسته دیگه. لازم نیست که به استدلال برهانه خواهد. هم برای بهانه همینقدر بسته دیگه. خیلی انسان واقعا عالم و دانش و حکیمی بوده. حالا اگر ما اصل مطلب رو قطعی گرفتیم و صرفا میخواییم یه وجهی براش بیان بکنیم، برای بیان وجه هم وجه اول خوب بود هم وجه دوم هیچ مشکل نداشت. اما اگر نه اصلش رو ما قطعی نگرفتیم، اصلش محل کلامه، یعنی میگیم حالا برفرض ما با مثالش مواجه نشدیم اما لعل مثالی پیدا بشود که یه له البدلیست، که چه بسا مثلا ما بگیم که شک میکنیم که این میخواد بر مالای صلح البدل میخواد مقدم بشود، مثلا فرض بفرمایید این طور باشه، خیلی خوب. ولی اگر بله کبرای کلی برای ما ثابت باشد، بعد فقط دنبال چیز بگردیم، دنبال توجیه بگردیم، هم توجیه اول مناسب بود هم توجیه دوم. وجه این ویژگی توجیه هم این بودش که میتونست که این ترجیح به بدلیت رو از محضرتون که به عنوان یک مرجح مجزا مطرح کنه. اما توجیه سوم، توجیه سوم از مرحوم آقای صدر رحمت الله علیه هست در همین بحوث جلد هفتم صفحه 84. پس توجیه اول عرض کردیم که عموم آقایون مطرح میکنن، معمولا همین مطرح میشه. توجیه دوم از مرحوم استاد میرزا جواد تبریزی بود. توجیه سوم از مرحوم آقای صدر هستش. توجیه ایشون البته به نوعی به همون بحثای حساب احتمالات و اینها هم چی مربوط میشه. ایشون اینطوری میخواد مشکل رو حل بکنه. ایشون چجور میگه؟ ایشون میفرماید که ببینید، تذکران عرض کنم همچنان که خود ایشون هم فرمودن، ایشون میفرمایند که ارجاعه الی مرجح آخر یتطابق معه، که این در واقع ارجاع این مرجح هست به همون مرجح اهمیت، به او برمیگرده. اینجا دیگه ما نمیتونیم بدلیت رو یک مرجح جداگانه و مستقل مطرح بکنیم، این به همون اهمیت در واقع. خب ایشون میگن ببینید در باب اهمیت که ما میگیم بحث مرجح الاهم و ملاکن رو مقدم بداریم، یه وقت است که اهمیت در یکی از طرفین معیناً قطعی است. ما میدانیم احد الواجبین، علم داریم احد الواجبین اهم از مزاحم خودش هستش، قطعاً و یقیناً و تعیناً این رو میدونیم. خب در اینجا واضح است که اهم رو ما مقدم. یه وقت است که نه، ما عرض محضر مبارکتون که یقین نداریم به اهمیت یک طرف بر طرف دیگر، بلکه احتمال میدهیم، احتمال میدهیم یک واجب اهم از واجب دیگر باشد. در حالت احتمال هم از محضر مبارکتون که باز هم ما ترجیح میدیم، عرض کردیم این رو، حتی احتمال الاهمیه هم محتمل الاهمیه هم این مقدم میشود بر دیگر. خب اینم صورت دوم. اما صورت سوم، صورت سوم جاییست که هر یک از واجبین متزاحمین محتمل الاهمیه هستن. بفرمایید هر کدوم یه جهاتی درشون مطرح هست که با لحاظ اون جهات ممکن است که این اهم باشه. یعنی میریم سراغ واجب اول، میگیم آقا این اهمه یا اهم نیست، اون نکات رو در نظر میگیریم، میگیم نه واقعا با لحاظ اون نکات به نظر میاد که این اهم باشه. میریم سراغ واجب دوم، اون رو بررسی میکنیم، دید گاهی اوقات انسان مشکلش میشه انتخاب بکنه، مثلا حالا میخواد یه لباس انتخاب بکنه، کفش انتخاب بکنه، چیز انتخاب بکنه، هر کدوم نگاه میکنه که یه مزایایی داره. عرض محضر مبارکتون که دیگه من نرفتم جلوتر، زن بخواد انتخاب بکنه، خب چون عموماً جمع متأهل هستن اینها، خوب نیست این بحثو بدآموزی بده، یه مجرد بود باید چیزی. عرض محضرتون که خیلی خوب، انسان میگه آقا یه مزایایی داره، این خیلی خوبه، عرض کن خطوی اون مزایای اونم خیلی خوبه. بچه های کوچیک مثلا میگه این خوبتره یا اون خوبتره، میگه هر دوش خوبتره، عرض کن خطوی چون که این بنده خدا همینه آقا منظور بیان فنی بکنه، وگرنه در واقع همین شق سومی است که مرحوم آقای صدر فرمودن. هر محضرتون که پس هر دوشون محتمل هست اهمیتشون، حالا این یه مقدار اهمیت دارد، اون از محضر مبارکتون که یک مقدار اهمیت داره، اما در این حال اهمیت یک طرف اقوای از اهمیت دیگری است. میگه دا این مزایایی داره، اونم مزایایی داره ها، از محضرتون که منتها این مزایاش بیشتر از اون یکیه، اون میچربه به اون، این نکات مثبتی دارد، اون نکات مثبتی دارد، کسر و انکسار میکنیم، موازنه میکنیم، مقارنه میکنیم، معلوم میشه که این مثلا فرض فرمایید که 60 درصده، اون 30 درصده، اون خالی از نکته نیست، خالی از ترجیح نیست، اما 30 درصد فقط، اما این عرض محضر مبارکتون که 60 درصد مثلا. خب در اینجا هم باز ما میایم 60 درصدی رو مقدم میداریم بر بفرمایید که اون شق مقابل، میگیم خیلی خوب تطبیق بر ما نحن فی چطور میشه؟ ایشون میگن ببینید ما در اینجا سه احتمال داریم. احتمال اول این که واجب ذل بدل، واجب بدون بدل، واجبی که بدل ندارد، این اهم باشه، واجب بلا بدل اهم باشه، مثل چی آقا؟ صوم، این بگیم که اهم باشه. خب اگر احتمال اول درست باشه نتیجه چی میشه؟ اینکه ما باید همون صوم انجام بدیم دیگه، در روی قسم چیکار کنیم؟ انجام ندیم، بریم سراغ تیمم، این که نعم المطلوب، عرض مذارتون که نعم الوفاق، این همون است که ما دنبالش میگشتیم. تمام دقیقا بفرم چه عرض کنم. احتمال دوم این هست که واجبی که دارای بدل هست با واجبی که فاقد بدل هست، اینها از حیث ملاک مساوی باشه، هر این 50 اون 50، این 50 اون 50. خب اینجا چی میشه؟ اینجا باز واجب بلا بدل مقدم میشه. چرا؟ چون فرض نستش که صوم 50 درجه ملاک دارد، غسل هم 50 درجه، لکن غسل به تیمم تبدیل میشه، لااقل یه 20 درجهش جبران میشه، اما صوم اگر ما انجامش ندیم کلا از صوم میره. پس صوم 50 درجه ای رو میگیریم، از طرف طهارت هم یه 20 درجه ای 30 درجه ای رو میگیریم، میذاریم تنگ هم دیگه، خدا بده برکت، چون که بازم این جلو میفته، بازم جلو میفته. هر مزاتون که پس در اینجا باز به نتیجه، پس آقا مزایاشون برابر بودا، صوم و غسل با هم دیگه برابر، ملاقاتشون برابر بود، این 50 اونم 50، لکن غسل بدل داشت و لااقل جل ملاکش قابل جبران بود به وسیله اون بدل. عرض محضرتون که اما چی؟ خب حالا عرض میکنم، حالا نتیجه گیری نکردیم، صبر کنیم، فعلا داریم میگیم، میگم شق دوم، در شق دوم هم باز نتیجه به نفع صومه، نتیجه به نفع صومه. خیلی خوب میریم شق سوم، احتمال سوم، احتمال سوم این باشد که عرض محضر مبارکتون که ملاکی که در غسل وجود دارد اینقدر زیاده، عرض محضرتون که شما اهم از اون دوتای دیگه میشه و اقوای از اونها میشه و این قابل جبران نیست. خب حال مرمای صدر میان بر اساس همون حساب احتمالات خودشون روی این سه تا سه حالت رو با هم دیگه در نظر میگیرن، میگن از این سه حالت که بیشتر نیست، فرض هم اینه که ما نمیدونیم کدومشه دیگه، فرض اینه دیگه، ما واقعا نمیدونیم اندالله صوم ملاکش چند درجه است، غسل چند درجه است، تیمم چند درجه، نمیدونیم دیگه، ولی فقط میدونیم از این سه حالت خارج نیست. حالا که اینطور شد ما میگیم آقا احتمال این که تقدم صوم این مهمتر باشد در نظر شارع 66 درصده، احتمال این که تقدم غسل مقدم باشه 33 درصده، دو سوم یک سومش میکنیم، رو هم دیگه در نظر میگیریم، دقت میکنم چه عرض میکنم، چون از اون سه احتمال سه شق، شق یک و شق دو، حالت اولا و حالت ثانیه، اینا به نفع تقدم مالا بدلله همون میشد،
متجمی میکنیم از محضرتون که این طرف هم از محضر مبارکتون که یک حالت مثلا یک سومی باقی میمونه، لذا این بر اون چی آقا مقدم میشه و اینجا ازش میشه چنین مطلبی رو به دست آورد. حالا این اجمال قصه. البته برمای صدر یه تذکری هم میدن، حالا من بخوام عباراتشو میخوام طول میکشه، یه تذکری هم میدن، میگن البته این در جایی است که مرجح کیفی به نفع یک طرف نباشه، یعنی گاهی اوقات یک مرجح کیفی به نفع غسل وجود داره که به خاطر اون مرجح کیفی، چون موجه تایی کمی بود، مرجح کمی بود، کمیتر حساب کردیم، اما گاهی اوقات مرجح کیفی هست، یه دلیل خاصی هست، یه جهتی هست درباره اون مال له البدن که این مرجح کیفی سبب میشد که همین یک سوم این به لحاظ کمی بچربت به دو سوم کیفیتاً قوی تر باشه، ولو کمیتاً چه آقا پایین تر هست. این البته از محل بحث خارج طبیعتاً، این در کار نباشه، اگر این نبود از محضر مبارکتون که به این بیان می شود که مطلب رو بیان میکنیم. این البته مناقشاتی در این مطرح شده یا قابل طرح هست. اینجا چرا دارن اون بر میبرن هم رفت از بسرسی نه بشین آقا نمیارنش دیگه نه شما بشین نه بخاطر موتور شما نبود اصلا مشکل چیز دیگه محضر مبارکتون که یکی از مناقشاتی که اینجا میشه، حالا خود مرحوم آقای صدر یه اشکالی خودشون مطرح فرمودن، یه لا یقال فانه یقال دارن، اینو دیگه من عرض نمی کنم، می کنم طول می کشه یا حالا خیلی می نوارده این سری بحث محاسباتی که مد نظر ایشون میشه. من یه اشکال دیگه ای رو مطرح می کنم که دیگه طبیعتا خود ایشون مطرح نکردن اشکال رو، و اون این که آقا این محاسبات ریاضی و احتمالاتی شما عرف واقعا اینطوری می فهمه؟ اینا مثلا میاد حساب میکنه، مثلا درصد سنجی میکنه فلان، یه همچون چرته میده، اینطوری عرف روال عرف اینه. این مقداری عرفیتش ممکن است که این روش محل اشکال باشه. دو تا پاسخ میشه به این داد. یک پاسخ این استش که عرفیتش رو میشه درست کرد با این که شما اطراف شبهه رو بیشتر کنید، اطراف شبهه بیشتر بشه. مثلا فرض بفرمایید که شما اگر 50 تا ظرف داشته باشید، میدانید یکی از این ظروف مایع نجس داخلش هست، خب یکی از این ظروف مایع نجس، بیاید 49 تا از این ظروف رو با هم یک کاسه کنید بریزید توی قابلمه، 49 تاش، بعد بگید خیلی خب خدا شکر دیگه الان دو تا ظرف بیشتر نداریم، یا این ظرف دست راستی که اون 49 تا ظرف توش خالی کردن، یا این ظرف دست چپی که یه ظرف وجود داره. آیا واقعا عرف اینجا اینو نمیبیند که اونجا که 49 تا تجمیع شده احتمال اینکه نجاست بین اونها باشه بیشتر از این طرفه؟ میبینه اینو، این عرفیه. بله، اگر یکایکش رو جلوش بذاری، ظرف شماره یک دوم نمیدونم، شاید نجس شد نموشه، ظرف شماره دو، ظرف شماره سه احتمال داره. اما اگر این طور شد 49 تا ظرف رو یکاسه کردید توی قابلمه ریختید، خب یه ظرف هم این برگذاشتید، حالا چی؟ بازم این عرفی نیست؟ بازم عرف نمیبیند ترجیح اون رو بر این؟ یعنی میخوام بگم شما اطراف شبهه رو زیاد بکنید، وقتی اطراف شبهه رو زیاد کنید عرفی میشه، عرف میپذیره. عرض محضرتون که این یه نکته. نکته دیگر این هستش که لعل بشود گفت در اینجا ما خیلی کاری به عرفیت نداریم، کاری به عرفیت نداریم. واقعا اگر اینجا ترجیحی کشف بشود، ولو اینکه عرف هم خیلی متوجه چه این ترجیحی نباشد، ما طبق همون ترجیح میتوانیم عمل بکنیم، ولی ما واقعا
از طریق ادله به این نتیجه برسیم که یک طرف بر طرف دیگر ترجیح داره، مثلا این بحثی که مطرح شد، خب یه بحث استدلالیست دیگه، از طریق استدلال ما قطع یقین پیدا کنیم که یک طرف بر طرف دیگر ترجیح داره، ولو این که اینو عرف نفهمه، مهم نیست عرف نفهمه، من که الان فهمیدم، که من که فهمیدم فقط میگم چرخم، منی که فهمیدم آیا بازم میتونم این مرجح رو کنار بگذارم؟ نمیتونم کنار بگذارم، فقط ترجیحم نمیتونم کنار بگذارم. یه وقت از شما در استظهار سخن میگید، در ظهور عبارات سخن میگید، در اونجا میگیم اصلا اون معنایی رو شارع مد نظرش که ظاهر مد نظرش هست که ظاهر باشه، مثلا میگه اونجا دائر مدار ظهوریم. شما اگر خیلی هم به عمق بری شارع مقدس خودت خودش بهت میگه آقا وایسا وایسا وایسا، نه 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 اون جلو نرو، من همینی که عرف داره میفهمه رو از تو میخوام، لااقل تو احکام که اینطوره، همین که عرف میفهمه رو از تو میخوام، لذا اون دقتای تو فایده ای نداره، ثمره ای برش بدارد نمیشه. اما اینجا اینطور نیست، ما اینجا واقعا به دنبال این هستیم که ببینیم اهتمام مولا کدوم طرفه، مولا به کدوم سمت بیشتر اهمیت میده. حالا اگر من چنین چیزی رو کشف کردم آیا میتوانم اینو نادیده بگیرم و کنار بگذارم؟ طبیعتاً چنین چیزی نیست. خب البته اگر این بیان مرحوم آقای صدر رو ما بپذیریم طبیعتاً دیگه این هم وارد بحث اهمیت میشه، وارد بحث اهمیت میشود و وارد بحث اهتمام میشه دیگه، نمیشه مشکل هست که ما بخواییم بدل نداشتن را به عنوان یک مرجح مستقلی در نظر بگیم، میشود به عنوان یکی از عناوین زیر مجموعه اون مطرح بشه. ما یادتون میاد چه مثال هایی ذکر کردیم، در این صورت در این صورت در این صورت، این هم یکی از همون مثال ها باشد که مثلا اونجا قرار بگیره. به هر حال این سه بیان اینجا مطرح هست، البته یک وجه چهارمی هم میشه گفت، ولی اون وجه چهارم ذکر نمی کنیم. چرا؟ به جهتی که اون وجه چهارم متوقف بر این است که ما اون بحث قدرت شرعیه و قدرت عقلیه اون رو مطرح بکنیم که خودش مرجح جداگانه است، هان، و بعد بخواهیم که این مرجح را برگردونیم به اون مرجح و از اون طریق مشکل رو حل بکنیم. لذا چون ما هنوز اون رو نگفتیم لذا این رو هم بیان نمی کنیم. پس این سه وجه برای تقدیم مطرح است، هر سه می تواند درست باشد، وجه اول و دوم البته در صورتی درست قابل پذیرش است که اصل این مرجح پذیرفته باشیم، فقط بخوایم تخریج و تفسیر فنی براش ارائه بکنیم وجه اول و دوم قابل پذیرشه. اما اگر نه ما اصلش برامون ثابت نباشد، عرض محضر مبارک که وجه اول و دوم خودشون احتمالی هستن قابل پذیرش نیست، ولیکن وجه سوم به نظر میاد که خوب باشه و قابل پذیرش باشد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.